احساس داره. 4:35 دقیقه زلال جاری رو میشنویم، تفسیر روان قرآن کریم سوره مبارکه بقره در توضیحات جناب استاد قرائتی. 4:45 دقیقه آوای ملکوت رو میشنویم، مناجات خمس عشر با نوای مرحوم حاج عباس صالح. با صبح نیاز 5:10 دقیقه به اتفاق شما شنوندگان عزیز به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 5:46 دقیقه خواهیم رفت. طلوع خورشید هم 7:13 دقیقه است. امیدواریم که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره و حتما ما رو با دیدگاه خودتون راهنمایی کنید برای ساختن برنامه های هرچه بهتر، برنامه های در خور پسند شما شنوندگان عزیز و گرامی. بریم سراغ روایت کتاب مهاجر سرزمین آفتاب و این برنامه رو به مدت 14 دقیقه بشنویم.
روایت کتاب بر اساس کتاب مهاجر سرزمین آفتاب نوشته حمید حسام و مسعود امیرخانی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب مهاجر سرزمین آفتاب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس خاطرات خانم کونیکو یامامورا، بانوی ژاپنی مسلمان و مادر شهید محمد بابایی نوشته شده. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که فرزندان کونیکو و اسدالله در فضای دینی خانواده با قرآن و مسجد اونس گرفتند و آروم آروم بینش انقلابی در اونها تقویت شد. خونه یه جدید اسدالله بابایی در محله نیروی هوایی و کنار مسجد انصارالحسین پاتوق نیروهای انقلابی و محل سخنرانی و جلسات روحانیون انقلابی بود. و حالا ادامه ی روایت کتاب مهاجر سرزمین آفتاب در قسمت نهم. سال 1357 بود و تهران آماده ی حوادث تازه. انقلابیون یکی یکی دستگیر، شکنجه یا اعدام می شدند. روزی نبود که اسدالله برای کونیکو خبری نداشته باشه. تقریبا همه روحانیون مرتبط با جلسه دعای ندبه خونه ما دستگیر یا تبعید شدند. تظاهرات مردمی خیلی گسترش پیدا کرده. زد و خورد با ساواک گسترده شده بود. منطقه نیروی هوایی نقطه مرکزی حوادث در تهران بود. بیشتر خانواده‌های ساکن در این محله ضد حکومت شاه بودند. ستاد نیروی هوایی، اولین مرکز نظامی ضد حکومت، نزدیک خونه آقای بابایی بود. هر روز خبرهایی می‌رسید. اعتراض و اعتصاب افسران و همافران به بقیه نظامی‌ها جسارت داده بود. مردم گوش به فرمان امام خمینی بودند و برای ریختن به خیابان‌ها لحظه شماری می‌کردند. محمد و سلمان اعلامی‌های امامو که از پاریس می‌رسید به خونه می‌بردند و توی اتاق کوچیک بالای بام مخفی و هر بار تعدادی از اونا رو بین مردم پخش می‌کردند. یه شب خانواده آقای بابایی شب تا صبح روی بام شعارهای ضد حکومت دادند. صبح اول وقت ماموران حکومتی رسیدن و در خونه رو به شدت کوبیدند. اسدالله همه رو به آرامش دعوت کرد و گفت: "نترسید، هیچ اتفاقی نمی‌افته." اسدالله اینو گفت و خودش رفت و درو باز کرد. کونیکو پشت پنجره ایستاده بود و به حیاط نگاه می‌کرد. کمی که گذشت، 5 نظامی با عجله وارد حیاط شدند. یکیشون که چوب توی دستش بود، جلوتر دوید و با کفش وارد اتاق شد. اونا در حالی که مدام ناسزا می‌گفتند، همه جا رو به هم ریختند تا به کتابخونه رسیدند. کتابخونه پر از کتاب‌های دینی، قرآن و نهج البلاغه بود. ماموران حکومتی هر کدومه که برمی‌داشتند، ورق می‌زدن و به سمتی پرت می‌کردند. معلوم بود دنبال اعلامیه‌ان. اونا همه جا حتی داخل لوله بخاری رو گشتن. کونیکو ترسیده بود و ضربان قلبش تون تون می زد. خدا خدا می کرد که ماموران اعلامی ها رو پیدا نکنن. کمی که گذشت، اسدالله رفت توی آشپزخونه و با سینی چای برگشت و گفت: "شما خسته این، براتون چای آوردم." یکی از مامورا با لگد به سینه چای زد، اما اسدالله بازم عصبانی نشد. ماموری که با لگد به سینه چای زده بود با صورتی برافروخته توی چشمای اسدالله خیره شد و گفت:
شما چرا انقدر قرآن دارید؟ چرا؟
قبل از اینکه اسدالله جواب بده همسرش کانیکو گفت:
مگر داشتن قرآن جرمه؟
اینا همش قرآن نیست، تفسیر قرآنه. داشتن تفسیر قرآن جرمه.
شما چرا مردمی رو که قرآن میخونن و شعار میدن میکشید؟
یکی دیگه از مامورا که آروم تر از بقیه بود گفت:
ما تو خیابونا فقط تیر هوایی شلیک میکنیم.
این چه تیر هواییه که مردم کوچه خیابونو به خاک و خون میکشه؟
اسدالله که از صراحت همسرش کنیکو تعجب کرده بود گفت:
خانم، تیر هوایی کسی رو نمیکشه.
اسدالله اینو گفت و با اشاره از همسرش خواست با ماموران بحث نکنه. اون روز به خیر گذشت. وقتی مامورا از خونه بیرون رفتن، اسدالله رو کرد به همسر و بچه‌هاش و گفت:
اینا ساواکی نبودن، چند سرباز و نظامی عادی بودن. اگه ساواکی بودن که کارمون تموم بود.
از اون ماجرا چند روز گذشت. یه روز یکی از اون 5 نفر که سرباز بود در خونه اسدالله رو زد. این بار برای به هم ریختن خونه نیامده بود. اون که معلوم بود وجدانش از حرفای چند روز پیش کنیکو بیدار شده گفت:
ما سربازا و عده زیادی از ارتشیا نمیخوایم به سمت مردم شلیک کنیم.
شما هم مثل پسر من هستی، به آغوش مردم برگرد.
میخوام خطای اون روزم رو جبران کنم مادر.
سرباز جوان به پیت نفتی که گوشه ی حیاط بود اشاره کرد و ادامه داد:
نفت کمه، شرکت نفت اعتصاب کرده و میدونم شما مثل بقیه مردم برای تهیه نفت زمستونی مشکل دارین. اجازه بدین براتون نفت بیارم.
متشکرم، ما با بقیه مردم فرقی نداریم، اگه به همه رسید به ما هم میرسه، خدا بزرگه.
روزها میگذشت و هر روز صدای اعتراضات مردم بلندتر میشد. آخرای تابستون بود که صدای اعتراض مردم از بام‌ها به داخل کوچه‌ها و خیابون‌ها رسید. مردم گروه گروه از زن و مرد و پیر و جوان به خیابون‌ها می‌آمدند و بر ضد حکومت شاه شعار می‌دادند. کانیکو و خانواده‌اش در تظاهرات شرکت می‌کردند. اونا خودشونو برای شهادت آماده کرده بودند. کف دستشون نشونی خونه و اسمشونو می‌نوشتند که اگه تیر خوردن و شهید شدن، اونا رو مثل خیلی از شهدای دیگه بی‌نام و نشون دفن نکنن و به خانواده‌شون خبر بدن. شبا از بام خونه ها صدای اعتراض بلند می شد. کنیکو و بچه هاش روی بام شعارهای انقلابی می دادن. شبا از ساعت 9 خاموشی بود. کم کم برای جلوگیری از رفت آمد مردم حکومت نظامی اعلام شد. دیگه از غروب کسی نمی تونست رفت آمد کنه. حتی به مسجد هم نمی تونستن برن. بیشتر روزها از خیابون صدای تیراندازی می اومد. مامورا برای متفرق کردن مردم از گاز اشکاور استفاده می کردن. مردم جلوی خونه ها و کوچه ها آتیش روشن می کردن و صورتشون رو جلوی اون می گرفتن تا از شدت سوزش چشمشون کم بشه. یه روز اسدالله رو به کنیکو کرد و گفت:
خانم، بچه ها رو آماده کن چند روز بریم باغ و از محیط تهران دور بشیم. حکومت نظامی شاه دنبال کشتن مردم بیگناهه.
صبح روز 17 شهریور بود و خیابون شلوغ. مردم برای تظاهرات از کوچه پس کوچه ها به خیابون اصلی می رفتن تا در میدان ژاله جمع بشن. اون روز عده زیادی در خونشون غلطیدند. این خبر زود همه جا پیچید. با شنیدن این خبر کنیکو و خانواده‌اش که به باغ دماوند رفته بودند و دلشون با مردم انقلابی بود سوار ماشین شدند و به تهران برگشتند. رادیو روشن بود و نخست وزیر کشتار مردم در میدان ژاله را توجیه می کرد. اون شب تا صبح خواب به چشم اسدالله و کنیکو نیامد. صبح زود به خیابون رفتن. ماموران حکومتی در حال پاک کردن لخته‌های خون از کف آسفالت و شستن خیابون بودند. کنیکو و دخترش بلقیس بین مردمی رفتند که برای تظاهرات جمع شده بودند. از دور صدای تیراندازی می‌آمد. صدای مردم بلندتر از گلوله‌ها بود. مردم با صدای بلند شعار می‌دادند. از اون روز اسم میدان ژاله میدان شهدا شد. در بین شهدای 17 شهریور زنی بود که کنیکو توی جلسه قرآن با اون آشنا شده بود. یه روز معلم قرآن آیاتی رو تفسیر کرد و از مرتبه شهدا گفت، از اینکه شهدا نمردند و در پیشگاه الهی روزی می‌خورند. چند ماه از ماجرای 17 شهریور گذشته بود که یه روز اسدالله به خونه رفت و گفت
قرار آیت الله خمینی به ایران برگردند.
ایشون گفتن من به تهران برمیگردم و اگه خطری قراره متوجه من باشه ترجیح میدم کنار برادرانم در ایران باشم.
خبر برگشتن امام ولوله‌ای در بین مردم ایجاد کرد. 12 بهمن بود که هواپیمای امام در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست. کونیکو پای تلویزیون نشسته بود و به چهره امام نگاه می‌کرد. مجذوب نورانیت امام شده بود. اون سریع آماده شد و همراه دخترش بلقیس به بهشت زهرا رفت. مسیری رو با ماشین رفتند، اما از جایی مسیر بسته بود و ماشین جلوتر نمی‌رفت. چاره‌ای نبود. پیاده شدند و به سمتی دویدند که به بهشت زهرا می‌رسید. گاهی می‌ایستادند تا خستگی از بدنشون بیرون بره. اونقدر راه رفتن که کف پاشون تاول زد. جمعیت از هر طرف به سمت بهشت زهرا میرفت. کونیکو از خستگی نفس نفس میزد. تو اون هوای زمستونی خیس عرق شده بود. دخترش بلقیس هم مثل مادرش خسته شده بود، اما حرفی نمیزد. به نزدیکی بهشت زهرا که رسیدن، عده‌ای رو دیدن که با موتور و ماشین برمیگشتن. کونیکو روی بلندی رفت. مراسم تمام شده بود. مردم مثل دریایی متلاطم از بهشت زهرا برمیگشتن. دیگه رفتن بیفایده بود. کونیکو از اینکه امام ندیده بود غمگین بود. تصمیم گرفت برگرده. با دخترش بلقیس به سمت تهران راه افتاد. کمی که پیش رفتند راننده پیکانی مقابلشون ایستاد. کونیکو و بلقیس سوار شدند. راننده تو مسیر شروع کرد به بحث سیاسی. از لحن کلامش معلوم بود که با روحانیت مخالفه. کونیکو سعی کرد با اون بحث نکنه. کمی ترسیده بود. رو کرد به راننده و گفت:
همینجا زحمتو کم می‌کنیم.
راننده ایستاد. کونیکو و بلقیس پیاده شدند و پیاده راه افتادند. کونیکو از شوهرش اسدالله و پسران سلمان و محمد بی خبر بود. اونا هم به بهشت زهرا رفته بودند. امام در مدرسه علوی مستقر شده بودند. مردم برای دیدن رهبر انقلاب به خیابون ایران می رفتند. مدرسه علوی همون جایی بود که بچه های کونیکو درس می خوندن. کونیکو و بلقیس به سمت مدرسه علوی رفتند. کوچه پس کوچه ها شلوغ بود. کونیکو و بلقیس بین جمعیت بودند. امام در طبقه بالای مدرسه ایستاده بودند و برای مردم دست تکون می دادن. اون روز وقتی کونیکو به خونه برگشت، اون چه از عشق مردم به امام دیده بود رو برای شوهرش اسدالله تعریف کرد. با اینکه ژاپنی‌ها برخلاف ایرانی‌ها خیلی احساساتی نمیشن، کونیکو اون چه رو دیده بود با شوق و احساس تعریف می‌کرد. اشک تو چشماش حلقه زده بود.
دوست داشتم منم یکی از اون جماعت پاسداری باشم که جلوی آیت الله خمینی ایستاده بودن تا اگه سواکی تیر اندازی کردن تیر به من بخوره.
اتفاقا چند نفر از پاسدارها از دوستان خودم هستن.
کونیکو وضعیت سیاسی ایران رو با وضعیت سیاسی ژاپن بعد از بمباران هیروشیما و ناکازاکی مقایسه کرد و گفت:
همینطور که امروز مستشاران آمریکایی بالای سر ارتش شاهنشاهی هستند و بر اونا آقایی میکنن، بعد از جنگ جهانی دوم آمریکایی‌ها به همین شکل بالای سر مردم ما ایستاده بودن و به خیال خودشون آقایی میکردن.
کونیکو مکسی کرد و ادامه داد:
اون وقتا من دبیرستان درس میخوندم، اما در دانشگاه ها مخالفت با حضور آمریکایی‌ها بیشتر بود. اتفاقا در سفر نیکسون رئیس جمهور آمریکا به توکیو، دانشجویان دانشگاه توکیو بر ضد اون تظاهرات کردند. ژاپنی‌ها حق نداشتن برای نگهبانی از مرزهای خودشون ارتش داشته باشن. اینو آمریکایی‌ها خواسته بودن. پلیس ژاپن هم با امر و نهی آمریکا اداره می‌شد. اون روز موقع تظاهرات دانشجویی علیه نیکسون خیلی از دانشجوها کشته شدن که یکی از اونا دوست من بود. حالا که من امروز ایران رو با دیروز ژاپن مقایسه می‌کنم، فکر می‌کنم اگه شما اینطور مقتدرانه مقابل آمریکا ایستادین به علت رهبری آیت الله خمینیه.
با این خاطره که از ژاپن تعریف کردی، حالا می‌فرمایی ما باید چیکار کنیم خانم؟
همه با هم تلاش کنیم این آمریکایی‌های زورگو و فخرفروش رو از کشور بیرون کنیم.
ملت ما سالها چشم‌برها این روزا بودن. حالا که آمریکایی‌ها رو از در بیرون کردیم، نمیذاریم از پنجره وارد بشن. Oh,
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب مهاجر سرزمین آفتاب، خدا نگهدار.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف برگزار می کند
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری
شد. اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا ادساین معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
ادساین معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده.
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که میتونه سیگار میکشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داشتیم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این باره.
ما موارد مهم سبک زندگی رو داریم راجعش صحبت میکنیم. متاسفانه اون چیزی که بین خانواده‌ها داریم میبینیم یه جور پناه بردن به رسانه، تفکیک شخصیت و رفتار اتفاق میفته. شما همسرتون و همون همسر مؤمن در نظر بگیرید، همسر مؤمن داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما شنونده های عزیز و خانواده های محترم ایران زمین و امیدوارم یک شنبتون پر از موفقیت باشه و لحظاتتون سرشار از آرامش و زندگیتون از برکت خدای مهربان جاری و ساری. امروز هم توفیق پیدا کردیم تا به اتفاق سایر همکارانمون در برنامه پرسمان خانواده تقریبا به مدت 45 دقیقه مهمان شما باشیم. راه های ارتباطی با ما 329-10551 و 2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. از همراهیتون سپاس گذاریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. سیدنا صل على محمد و آل محمد. صل على سیدنا محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ان شاء الله که به برکت این ذکر نورانی زندگیتون از نور عشق و امید روشن باشه. الهی آمین. امروز هم در خدمت شما و در خدمت کارشناس محترم برنامه پرسمان خانواده حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی استاد حوزه و دانشگاه روانشناس و مشاور خانواده هستیم و ان شاء الله که قراره باز هم مطالب جدیدی رو تقدیم شما بزرگواران بکنیم. جناب آقای قدوسی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم. از خداوند میخوایم که به نور اهل بیت زندگی همه ماها رو روشن کنه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون. جلسه پیش باز هم در مورد مهارت های ارتباط با خانواده های اصلی با عزیزان شنوندمون صحبت کردیم و فرمودید یکی از موانع ارتباط با خانواده ها فقدان مهارت جرأت ورزیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه همه ما باید یاد بگیریم بتونیم هم نبگیم هم کم پذیرش آگاهانه نسبت به امکانات، رفتارها و گفتارهای منطقی رو داشته باشیم و این نه رو یاد بگیریم که کجاها به کار ببریم و چه جوری. فرمودید یک نه طلایی و قشنگ وقتی میتونه مؤثر باشه که مثلا میخواییم به پدر و مادرمون برای یک کاری که از ما خواستن نبگیم، اول تایید بکنیم اونها رو یک نه کوتاه و بعد دوباره پشت اون یک تایید دوباره رو داشته باشیم که هم مادر و پدر ناراحت نشن و هم ما بتونیم به خواستمون برسیم. البته گفتیم که این نه باید یاد گرفته بشه که در کجاها گفته بشه، چه جوری و با چه سبک و سیاقی. امروز در خدمت شما هستیم.
به لطف خداوند ما مهارت‌های ارتباط با خانواده‌های اصلی رو شروع کردیم. خب یه سوالی که شاید تو ذهن بعضی ها میاد که ما از اول تا حالا این مرزها، حریم‌ها رو خوب رعایت نکردیم و الان بخوایم تغییر ایجاد کنیم، راهکار چیه؟
درسته.
یعنی ما نگاه میکنیم بعضی وقتا خانواده‌هایی که تازه تشکیل شدن متوجه میشن که خانواده‌های اصلی دخالت‌هایی دارن انجام میدن، بعد اون عکس العمل خودش میتونه اصلاح کننده اوضاع خانواده باشه یا بحران ایجاد کنه. یعنی اگه خب ببینید، من مثلا من به پدر و مادرم بگم شما در زندگی من دخالت نکنید، قاعدتا حال اونها بد میشه و احساس ناراحتی میکنن. ما لازمه که مهارت هایی رو داشته باشیم و راهکارهایی رو بلد باشیم که بتونیم با اونها این مرزبندی رو درستش کنیم و مرزبندی به شکلی درست بشه که کسی احساس ناراحتی نکنه.
درست.
در حقیقت این راهکارها در کنار همون نگفتن و جرأت ورزیه که گفتیم که ما بتونیم نه بگیم، از حقوق خودمون دفاع کنیم ولی دیگران هم آزرده خاطر نشن. خب این خیلی مهمه. یکی از تکنیک‌هایی که اینجا استفاده میشه تکنیک تغییر موازنه صمیمیته. ببینید، ما آدمایی رو که دوستشون داریم و احساس صمیمیت بین ما هست، ارتباطمون خیلی ارتباط صمیمی و نزدیک میشه و معمولش اینه که تو فضای جامعه وقتی ارتباط صمیمی میشه یه مقدار از آداب و رسوم گفتگو کم میکنن. یعنی وقتی که دو نفر دوست شدن و خیلی صمیمی شدن، دیگه به اسم کوچیک هم دیگه رو صدا میزنن، دیگه الفاظ جمع در مورد هم دیگه به کار نمیبرن و اون صمیمیت باعث میشه که یه مقداری مقدار رعایت ادب کاهش پیدا کنه، که حالا تو ضرب المثل هم هست، تسقط الآداب بین الاحباب، که این رو هم بعضی ها میگن. خب از همین تکنیک میشه استفاده کرد برای مرزبندی. از همین توضیح، ما اگه یه جایی احساس کردیم صمیمیت اینقدر شده که حدود رعایت نمیشه، برعکس اون کاری که تو صمیمیت انجام میشه رو انجام میدیم. یعنی چه؟ یعنی سعی میکنیم ما تو کلاممون، تو صحبت کردنمون یه مقدار سنگین‌تر و مرسوم‌تر و به صورت رسمی صحبت کنیم، الفاظ جمع به کار ببریم، کلمات زیبا به کار ببریم و سعی کنیم که محبت هامون رو خیلی شسته رفته و خیلی دقیق انتقال بدیم به طرف مقابل.
درسته.
که خب این باعث میشه اون مرزی که به هم ریخته و یا مرزی که خیلی کم شده، اون مرزه به تدریج ایجاد بشه و از طرفی آزرده خاطر هم نمیشه طرف مقابل، چون شما داری احترام بیشتری میذاری، ادب بیشتری رو رعایت میکنی و این باعث میشه که روابط تنظیم بشه به یه صورت خیلی خوب که تو ذوق در حقیقت پدر و مادر هم نخوره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. یک فرصت خیلی کوچیک میگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم، همچنان با شما هستیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
پرسمان خانواده.
خب پرسمان خانواده رو تقدیمتون میکنیم از رادیو معارف. روزهای یک شنبه ساعت 16:00 اگر نظر انتقاد پیشنهادی دارید حتما با شماره تلفن های 329-10551-2 پیش شماره 025 و یا سامانه پیامکی 3553 با ما در میون بگذارید. جناب آقای قدوسی، شاید در پی این سوال مجدداً این سوال هم ذهن عزیزان شنونده ما رو درگیر خودش بکنه که حالا تغییر موازنه صمیمیت، خیلیا که به قول شما تا الان مرزبندی ها رو رعایت نکردن و الان میخوان این راهکار رو اجرا بکنن، بگن خب جناب آقای قدوسی ما با پدر و مادر یا پدر خانوم، مادر خانوم، برادر و خواهری که سالیان سال بوده در کنار همدیگه زندگی میکردیم و به قول شما این صمیمیت و محبت در نهایت ادب و احترام بین ما حاکم بوده، الان دیگه خیلی میشنویم اگر بخوایم این مورد رو رعایت بکنیم به ما میگن مدیریتی میای، مدیریتی میری، واسه خودت یک شخصیت مستقلی قائل شدی که اجازه نمیدی هیچ کس باهات صمیمی‌تر بشه. اگر در این صورت باز هم باعث ناراحتی بشه همین راهکار تغییر موازنه صمیمیت، آیا میتونیم یه راهکار دیگر رو هم داشته باشیم در کنار اون که به ما کمک بکنه و مکمل باشه؟
ببین، ما راهکارهای دیگه هم داریم، حالا به تدریج تو برنامه ها راجبش صحبت میکنیم. مطابق این موازنه صمیمیت رو به نظرم اگه مقدار توضیح بدیم افراد یه مقدار بهتر میتونن انجامش بدن. فقط این نیست که تو کلام ما در حقیقت موازنه صمیمیت ایجاد کنیم، تو رفتارها هم ما باید موازنه صمیمیت ایجاد کنیم و این اتفاقا هیچ اشکالی نداره. من برادرم وارد اتاق میشه، جلوی پاش بلند شم،
بله،
از در میخوایم عبور کنیم، حتما به او تعارف کنم، پدرم، مادرم، خواهرم، اینها اتفاقا کلاس گذاشتن نیست که مردم میگن کلاس میذاری یا مثلا خیلی رسمی عمل میکنی. این یک نکته. یه نکته دیگه در کنار موازنه صمیمیت، ما که نمیخوایم صمیمیت رو قطع کنیم، باید یاد بگیریم ابراز محبت هامون رو هم شفافتر بیان کنیم. یعنی این دو تا باید با هم باشه. من همونطوری که دارم دوز ادب رو بالا میبرم، حالا محبت هم رو هم شفافتر و واضحتر بیان میکنم. یعنی از الفاظ دوست دارم یا هر نوعی که خیلی شفافتر باشه، این دو تا رو باید کنار هم داشته باشم، چون ما دنبال این هستیم که مستقل باشیم و حمایت خانواده رو هم داشته باشیم. مرز ها رعایت بشه و محبت هم منتقل بشه. پس ما محبت های خودمون رو هم باید خالصانه، خیلی تر و تمیز و خیلی شفاف بیان کنیم. من مثال فکر کنم بزنم یه مقدار ذهن دوستان و شنوندمون واضح تر بشه. مثلا ببینید، من اگه یه دوستی داشته باشم مثلا اسمش رضای احمدی باشه، اگه صداش بزنم رضا جون، یعنی مثل برادر هستیم با هم، خیلی صمیمی هستیم. ولی اگه صداش بزنم آقای احمدی، این آقای احمدی مؤدبانه تر صحبت کردنه و این مؤدبانه تر صحبت کردن باعث میشه که یه حریمی بین ما ایجاد بشه که این حریم، حریم سختی نیست و آزاردهنده هم نیست، چون دارم احترام میذارم به طرف. در حقیقت اگه دارم صمیمیت ازش کم میکنم، دارم یه احترام مازاد به شخصیتش میذارم که این موازنه رو برقرار میکنه. یا من مواردی رو داشتم از زوجین جوانی که حالا یه خانمی بود میگفت که پدر و مادر من میان چند روز خونه ما میمونن، حالا زندگی ما که نامنظم میشه، چی هزینه چند روز موندنم زیاده و حال ما بد میشه تو زندگی.
بله.
خب من ازشون پرسیدم شما چه کار میکنی؟ حالا میخوام موازنه صمیمیت رو توضیح بدم. گفت که خب پدر و مادر من خیلی متواضعن و ما هم غذایی که خودمون میخوریم براشون تهیه میکنیم و همون مثلا اگه یه نون تخم مرغ خودمون میخوریم اونا هم میخورن. من بهشون گفتم که این دفعه که پدر و مادرتون اومدن، خب تو احکام دینم هست که وعده اول رو باید یه مقداری مفصل تر، بالاخره انسان باید یه مقداری از پذیرش از مهمان مفصل تر باشه، یه مقدار مفصل تر بگیم. گفت که شب اومدن بندگون خدا و ما یه مهمانی مفصلی تقریبا برگزار کردیم و فردا پیش از ظهر پدر و مادرم گفتن که ما میخواییم بریم. بعد خیلی جالب بود، میگفت وقتی هم که میخواستن برن یه هدیه بزرگی هم به ما دادن که هیچ وقت همچی هدیه ای رو هم نمیدادن. یعنی هم خانواده حمایت رو دریافت کرد، هم مرزبندی ها رو، هم یه احترام ما آزاد گذاشت و طرف مقابل هم متوجه شد که باید اینجا یه مرزبندی رعایت بشه. نیست که خونه دخترم مثل خونه خودم باشه، برم بمونم چند روز و زندگی اونها به هم بریزه. اینا مثال هایی از موازنه صمیمیته که الگویش اینه که ما دوز ادب رو یه مقدار بالا میبریم و محبتمون رو هم شفافتر ابراز میکنیم. این یه توازنی رو ایجاد میکنه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از توضیحات کامل شما جناب آقای قدوسی. انشاءالله که مورد پسند و رضایت عزیزان شنوندمون قرار گرفته باشه و میریم به بخش دوم پرسمان خانواده که پاسخگویی به سوالات عزیزان شنوندمون هست.
پنجره های مهر رو به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ